اللهم صل على محمد و آل محمد.
اونجا اون هست که آخر از اونجا زدیم، اینجا اگه بزنیم درست میشه هست باید مصفر؟
چرا درست میشه؟
اگه بگیم که قضیه هایی که گفته شده الان نحوه مهمله بوده دو طرف، بعد ما به اتفاق شوان نمی کنیم در غیر متعارضه اینو بشیم،
کسی خودچیتی به مسئله اضافه کنه اصلا نوبت به بحث دلالت نمیرسه.
اگر گفتیم که حجت لغویه بحث میرسه، وقت آقای مظفر که حالا حجت
نمیرسه خراب میشه،
حتی با حجت لغویه خراب میشه کجا جیر میکنه؟
برید سر اون قضیه تتعبد به انه و خوبر واقع فکر کنی بیدار تعبد به انه و خوبر واقع لغوی با اصولی چی میشه؟ چی اصلا دیگه نوبت به دلات نیست. از جمع بین المتعارضین اولا میرن بزرگ
آخرین
مثالش ممکنه نداشته باشه، ممکنه ثمره عملی نداشته باشه، ممکنه داشته باشه. بذارید به چیز برسیم، به این اخباری که میخوان دلالت کنن بر قاعده ثانوی ترجیح و تخییر، اونجا ممکنه یه دوتا مثال بتونیم براش پیدا کنیم از خود روایاتی که میاره آقای مظفر. اما فعلا ما قاعده اولیشو می‌خواستیم درست کنیم. لو فورزه. چون همه اینا در محیط قاعده اولیه، قاعده ثانوی تا معلوم نکنه ممکن. اگه قاعده ثانوی ما نتیجهش مثل تساقط بشه بعد مستاقی را پیدا می‌کنه. اما اگه قاعده ثانوی ما اصلا تأخیر باشه، مثلا قاعده ثانوی تساقط به تساقط نرسه، دیگه اینا هیچ کدوم ثمره نداره. نه شما برای خود مسئله نرسن مثال میخواید دیگه، دارم میام خود این مسئله بنابر اینه که اول اینا به تساقط برسن متعارضین، بعد ببینیم حالا در نواحی دیگه چه میشه کرد. میگیم خب بنابر اینه که خب قاعده ثانوی باید برسیم بهش، یه همه ماجرا نیست فعلا، فعلا وسط کاری. خب اگه قاعده ثانوی ما نتیجهش دوباره رسید به تساقط، یعنی بر هم منطبق شدن، بعد اون موقع یه حرف مصداق پیدا میکنه، کل ادله شرعیه ما مصداق یه حرف میشه. اگه نرسیم به تساقط هیچ مصداق نداره دیگه.
آجا
مستحضر شدی؟
اگه اینجا تعارض صفت دلیل قرار بدیم اینجا دیگه هر موقع قبول نمیشه.
این فتعبدی که الان گفتم و یه فکری کنید روش، از اینجا باید شروع کنید، بعد معلوم میشه حیث دلیلیت و مدلولیت میشه تفکیک دقیق کرد. الان دوباره ایشون هم که صحبت کردن شما الان دارید دوباره میرید تو مدلول ناخودآگاه، یکم بیاید عقب‌تر از این جهتی که الان عرض کردم فکر کنید ببینید چی میشه. بحث تعارض الان تا اینجا رو که اومدی خوب بوده، حالا فعلا پس تو خود تعارض سوالتون اینه؟
تو کل تعارض
چشم، بذارید اول ما برسیم قاعده ثانویشو معلوم کنه برامون چی شد، مرجحاتو معلوم کنه چی شد، تا ببینیم چی. هنوز معلوم نیست، وسط کاریم هنوز. خب الجمع بین المتعارضین اولا من اصلا این قاعده همون الجمع مهما امکن توی در واقع به چهار مطلب آقای مظفر اینجا صحبت داره. یک مطلب اهمیت قاعده است، الجمع مهما امکن. میخواییم سعه این مهما امکنه رو ببینیم چیه، ته کار هدف اصلی اینه، یه تیکه این مهما امکن یعنی چی؟ شامل جمع تبرعی میشه یا شامل جمع تبرعی نمیشه؟ خب قدم اول اهمیت قاعده رو میگن قاعده شامل همه فتواهای باب تعادل و تراجیح میشه. یعنی چه؟ ما اگه ما فتوا بدیم که فتوای ما ترجیح باشه، معنای ترجیح چی آقاست مرتضی؟ این که این روایتی که مرجح دارد اینو عکس کنیم، اون دیگری را بذاریم کنار. اگر هم قاعده الجمع و مهما امکن میگه اگر تونستی وجه جمع پیدا کنی ولو مرجح دارد دوتا را با هم، پس میشه خلاف فتوای مرجح، فتوای ترجیح. بنابر مبنای تخییر دلیل تخییر به شما میگه یکی را وردار یکی دیگر را بذار کنار، قاعده الجمع و مهما امکن میگه هیچ کدوم را نذار. فتوای توقف میگه دوتا را ترک کن، میگه به هیچ کدوم عقد نکن. قاعده الجمع مهما امکن میگه که اگر وجه جمع پیدا کردی دوتا را عمل کن. پس قاعده الجمع ما امکن یه قاعده ایه که اگر ما نتونیم حدود و صفورش معلوم کنیم تمام مذاهب رو درگیر میکنه، همه رو خراب میکنه، رو همه اثر گذاره. بذار جدیه، میفهمان ما تو دو ناحیه بحث میکنیم، یکی ناحیه سندش، یکی ناحیه دلالتش. ناحیه سند قاعده سندش عقله، عقله که میگه که این که این دوتا شد دلیل واجد شرائط و حجیت و با بشون عمل میکردی، چی شد که عمل نکردی؟ مانعی پیش اومد از حجیت فعلی برای دوتا، مانع چی بود؟ تکاذب بود. اگه ما تونستیم تکاذب رو برطرف بکنیم دیگه مانعی از عمل به این دو وجود نداره. پس هم حکم عقل دلالت میکنه یه قاعده درست. اما انما الکلام کل الکلام تو سعه قاعده، یعنی تو کلمه مهما امکن، الجمع مهما امکن، هر وقت بشود، هر جور بشود، این هر جور یه تهی داره، یه چیزی هست که حاکمه بر این هر جور تو او دائره معنا بشه یا نه؟ هر جور نه، هر جور دیگه. خب چی میخوایم بگیم ته ماجرا؟ ته ماجرا با یه مقداری موسعیشون بحث میکنه. ته ماجرا حرف اینه، منم زیاد به این نمیخوام بپردازم الان، یعنی به این توسعه و فروزی که آقای مظفر درست میکنه، چون حرف در مورد قاعده الجمع و همه هم کردم از بعد از شیخ انصاری تا دیگه الان یکی بیشتر نیست، همینیه که الان داره آقای مظفر میگه، ولو استدلالش کم عوض کرده ما دیگه سرتش هم اومده حساب میکنیم. خلاصه حرف اینه، ما میگیم که قاعده الجمع و مهما امکن میخواد رو عدل، میخواد رو دلالت کار کنه، رو سند معلوم کنی، رو حیث دلالی ماجرا، درسته؟ رو حیث سندی که نیست، فرض اینه که دوتا سقن، یا اگرم رو حیث سندی ماجرا باشه باید بریم سر مرجحات، مرجحات سندی که میاد اوثق باشد، اورع باشد، اونا مال قاضی الجمع مهما هم کن مال دلالت دو روایته. خب در مقام دلالت دو روایت تنها دلیل ما بر حجیت این مرادات جدی متکلم چه بود؟ ظواهر، که ظواهر متخذ از بنا عقلا. پس مهما امکن تا جایی که عقلا در ظواهر به او اجازه میدهند و بیشتر، و جمع تبرعی یعنی جمعی که عقلا برای او قرینه ای مجالی جای پایی توی این لسان نمیبینند، این جمع تبرعی جمع مقبول عند العقلا نیست، لذا دلیل شامل حال او نمیشه. حالا با یه زبون دیگه هم میتونیم بگیم جمع تبرعی یعنی جمعی که قرینه عقلایی وجود نداره نمیتونیم بگیم مراد جدی متکلمه. چرا؟ چون برگردیم اول کار، هر متکلمی میتوانست به هر شکلی صحبت کند، میتونست. چی باعث شد متکلم ها صحبتاشون به یک منوال واحد بشه؟ قاعده هدفشون که تفهیم متفهم بود. گفت آقا تفهیم متفاهم موقعیه که شما برای خودت یه روش اختراع نکنید دیگر یه روش دیگه، چون آخرش به تفهیم متفاهم نمیرسید. پس یک منش، یک روال و یک رویه عقلایی تعریف کنید، همه رو او حرکت کنن تا تفهیم متفاهم حاصل بشه. اون رویه میشه ظواهر عقلاییه، قرائن عقلاییه. جمع تبرعی یعنی خروج از قرائن عقلاییه. وقتی ما خروج از قرائن عقلایی کردیم و دو روایت با هم جمع کردیم، دیگه نمیتونیم گردن امام معصوم بذاریم که مراد جدی او این جمعه. این خلاصه یه حرفه. آقای مظفر سعی میکنه این مطلب رو یه برهان تعبیر خودش به طریق برهانی بیان کنه. ایشون میگه که یا اینکه این دو روایاتی که در مقابل ما، چهار تا فرض درست میکنه، این دو روایاتی که در مقابل ما چهار تا حالت میتونن داشته باشن. من مطابق با کتاب حالتاشو براتون بگم که بعد راحت. خب آقا میفرمایند که اینها، یا هر دو مطابق با کتاب بگیم که یکی یکی هم مطابق با کتاب ردش میکنیم، میفرمایند که یا هر دو از ناحیه سند ظنی هن، از ناحیه دلالت قطعی هن، ایه فرض. یا هر دو از ناحیه سند قطعی هن، از ناحیه دلالت ظنی هن، درست شد، یا بالعکسن یکی قطعی و سند زنی و دلاله، یکی زنی و سند قطعی و دلاله، یا اینکه هر دو زنی و سند و زنی و دلاله معن، اما حیث اینکه هر دو قطعی و سند و قطعی و دلاله باشن این معنا نداره. چرا معنا نداره دوستان؟
نمیشه به هر
دو قطعی داشت. ان نتیجه تو تدفع، یه اضافه کنید، ان نتیجه تو تدفع اخص مقدمات. اگر تو دلیل لفظی سند یا دلالت از قطعی بودن خارج بشه دیگه دلیل قطعی نیست، اما اگر هر دو قطعی باشن یعنی دلیل قطعیه. آدم به دو دلیل متعارض قطع پیدا نمی‌کنه. برگردیم به اون، با یه اضافه‌ای برگشتیم به اونجا. خب آقا می‌فرمان که خب پس 4 تا فرض درست شد. تو این 4 تا فرض، فرض اول هر دو قطعی و دلاله باشن، ظنی و سند. خب اینجا اصلا مجال جریان قاعده الجمع مهما امکن نیست. چرا؟ چون گفتیم این قاعده مال جایی، مال حیث دلالات، جمع بین دو دلالته. داره میگیم این دوتا نستن، دوتا قطعی و دلالن، تو هیچ کنون احتمال خلافی داده نمیشه که قابل تعویل تصرف باشه. تا هیچ. تو فرض دوم که هر دو قطعی و سندن اما زنی و دلالن، چون دوتا زنی هن دوتاشون قابل تعویل تصرف هستن، در اینجا مجال توهم جریان قاعده الجمع و مهما امکن وجود داره. آقای مظفر میگه خب اینجا که وجود داره بحث میکنیم. جمع، اگر جمعتون جمع مقبول و عقلایی باشه حجت است، چون بنا عقلا جاریه. اگر جمعتون جمع تبرعی باشه به همین دلیلی که ما الان براتون از بیرون گفتیم، بنا عقلا جاری نیست. اینجا آقای مظفر اون دلیل رو توضیح میده. حالت سوم گفتیم که یکی قطعی و سند زنی و دلاله، یکی قطعی و دلاله زنی و سند. خب اول یه سوالی وجود داره اینجا. اون سوال اینه، اینجا داریم میگیم یکی جانب دلالتش قوی تره، یکی جانب یه سوال اینجا وجود داره. اون سوال اینه، عقلا در ادله لفظیه ای که دو جهت سند و دلالت دارن، اندت تعارض و اندت دوران، اصالت رو به سند میدن یا به دلالت؟ اوقلا هیچ قرینه اینجا نداره. گاهی اوقات با سند براشون مهمتره، گاهی اوقات بستگی داره خطاب تو چه محیطیه. اصل اوقلایی مسجلی نداری، از ناحیه شارع هم هیچ اصلی از جانب شارع برای اینکه بگه اصالت با سند یا اصالت با دلالت وجود نداره. ما بنا اوقلا. یک. دو، اگر ما بتونیم با قاعده الجمع و مهما امکن این دوتا رو با هم ملتئم کنیم و جوش بدیم، چون بالاخره یکیشون ظنی و دلاله، یکیشون قطعی و دلاله است، اما یکیشون ظنی و دلاله، ظنی و دلاله قابل احتمال خلافه، قابل تعویل و تصرف هست. اگر ما بتونیم این ظنی و دلاله رو قطعی و دلاله بخوابونیم تمام بشه، یکی بشن، دیگه تعارض در ناحیه اسناد وجود نداره، دیگه دعوایی نداریم ما. پس میتونیم اصلا با این قاعده مشکل حل کنیم. خب آقا میگن دوباره در این قاعده، اگه مرادتون جمع مقبول عقلائیه، یعنی جمعی که تحت پوشش بنا عقلا قرار میگیره، فبها بنعم. اما اگر جمع تبرعی مرادتونه، دوباره همه حرف ما رو بزنید. دوباره جمع تبرعی یعنی جمعی که شاهد و قرینه عقلائیه ای درش وجود نداره، عقلا نمیذارنش گردن متکلم که بگن این مراد جدیه متکلم. خب درد میمونه فرض آخر. یه لقه اینا رو فرضاشو تمام بکنیم. میمونه فرض آخر. فرض آخر چی بود؟ ظنی و سند و ظنی و دلاله معن تو همه فروض. اینجا آقای مظفر یه نکته اضافه میکنه. نکتهش هم اینه. اینجا تعارض بین و دلالت و بین و سنده نیست. تعارض بین و سند من احده ما و دلاله من الاخر. چرا؟ دلیلش رو دقت کن. دلیل آقای مظفر اینه، میفرماد که وقتی سندش حجیت داره، یعنی ظن معتبره، خب ظنی و سندن، اما سند معتبر، ظن معتبر شد حجت اصولی من ناحیه شارع، تعبد به انه هو الواقع، تعبدی. وقتی شد تعبدی، وقتی شارع به من میگه تعبد به هازا، خب من دیگه بنا میذارم این درسته. وقتی شاعر به من میگه تعبد به هازا هازهی هازه شخص ثقتون فتعبد به دیگه، تو کار به بقیهش نداری دیگه، تعبد میکنی. بعد تو مرحله بعد وقتی میخوای تعبد به این شخص درست رو میخواستی تعبد کنی، یه چیزی میگه با دلالت اوور نمیساز. دوباره او طرف وقتی گفت تعبد به هازه شخص رو تعبد میکنی به این شخص، بعد چون کلامش با کلام اونور دلالتن تهافت میکنه گیر میکنی. لذا همیشه تعارض من ناحیت سند احده ما با دلالت طرف مقابله. یعنی ای طرف مقابل دلالتن مشکلی نداشت، ما تعبد میکردیم، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. اینو میفرما، بعد میفرماد خب حالا دوباره چون دوتا زنی و دلالن، میشه در دلالت هر کدوم از این دوتا تصرف کرد. قایت الان دوباره جمع عرفیش خب به درد میخوره اقلائیه، اما جمع تبرعی چون ضابط بنا اقلا شامل حال اینه میشه، هیچ جیتی نداره. تمام شد. بخونی عبارت
چی؟ اگه سند زنیه یعنی چی؟ اگه سند زنیه یا قضیه یعنی چی؟
تا خبر متواتر باشه یا آیه قرآن باشه.
مگه تعارض این در جایی نبود که ما لو کلیه و طبعا حجیتش
اتاش؟ گفتم النتیجه تو تتبع اخصه مقدم. دو دلاله. شروط تعارض چی بود؟ گفت بین القطعیه تعارض نداری. اینو اضافه کردم الان اول. گفتم اگر در خبری وقتی میگیم دلیل قطعیه تو ادله لفظی که جهت سند داده، باید دوتاش قطعی باشه تا دلیل قطعی بشه. اگر یکیش زنی باشه نهایتا این دلیل زن معتبر. حالا اگر ما سند و دلالت دو روایت رو قطعی بدونیم، میشه مصداق اون خروج از شرط اول تعارض بلش کن. لذا ابو ظفر این فرض رو نمیاره. اما جایی که دو سند قطعیه، دو تا آیه قرآن یا یکی آیه قرآنی که خبر متواتر اما دلالتا ظنیه، اینجا حکم دو تا حکم قطعی نیستن برای این. لذا میشه تو فرض تعارض داشته باش خبر موارد این چنینی.
بعد اون که
در مقام فرض ها میشه وقوعی نه، یعنی فرضش اشکال نداره چون قطعی نیستن، خروج از هیچ کدوم از شروط باب تعارض هم نیست.
اما قبلا میگفتیم که دلیلیت دلیل دو تا متعارض اثبات شده، الان با هم تو ظاهرش مشکل دارن. خیلی دلیل وجود داشت هم جدا نکرد آقا جواب این فروز آورده
تا آخر این مشکل هست. یعنی هی تفکیک بین حیث دلیل و مدلول گیر داریم باش. راست میگی، این درسته. استهر بینهم ان الجمع بین المتعارض مهما امثل اولا من التعارض فقد نقل عن اوال اللالی دعوى الاجماع على هذا القاعده. اوال لالم گفته که این قاعده اجماعیه. من اینجا خیلی اشکال هست توی فروض و اینا، میشه تکثیرش کرد، میشه تقلیلش داد، میشه انقلت کرد، اما چون خود قاعده فعلا آقای مظفر مطلب تو قاعده آورده، خود قاعده هم به همین ملاک آخر ملاک حرفای مظفر درسته، بنا عقلا شامل جمع تبرعی نمیشه. ته حرف اینه و این فروض هم قلیل الفائده، یعنی جای دیگه استفاده نداره الا همینجا، کارشون هم نداره دیگه. و ظاهر ان المراد من الجمع الذي هو اولى من التعارض هو الجمع في الدلاله. قاعده مال جمع دلالیه. فانه اذا كان الجمع بينهما بين الروايتين بين الدليلين في الدلاله ممكنا فلا اما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذب فتشمل القاعده بحسب ذلك صوره تعادل المتعارضين في السنه. اشکال نداره که دو تا روایت قطعی و دلاله باشن، یا دو تا روایت ظنی و دلاله باشن، دو تا روایت متساوی باشن و هیچ ترجیحی هم بینشون وجود نداشته باشه. و صورت ما اذا کارت لأحد امام مزیتون تقتضی ترجیح او فی السنه، صورت ترجیح هم میگیره. لأنه فی صورت ثانیه، صورت ترجیح در سند به تقدیم ذل مزیه یلزم شرح الاخر. مطابق قاعده ترجیح باید یکی رو ول کنیم، قدری رو که ترجیح داره بگیریم، اما مع فرض امکان الجمع، قاعده الجمع هم امکان میگه که اگه تونستی جمعشون کنی به دوتا عمل کن، سراغ مرجح نرو، پس اثرگذار رو این مبنا. و علیه فمقتضی القاعده مع امکان الجمع عدم جواز ترک امام معا، دیگه نباید دوتا رو ترک کنی حتی علی القول بالتساوی. و عمد عدم ترک احد ما غیر المعین، احد ما غیر معین بنابر تأخیر، یکی را به انتخاب خودت قبول میکنی، یکی را به انتخاب خودت ترک میکنی، پس نتیجه تأخیر طرح احدهمای غیر معینه و قبول احدهمای باز غیر معینه. خب قاعده رو تاخیر هم اثر میذاره. تاخیر میگه طرح احد همای غیر معین، قاعده میگه عدم و طرح احد همای غیر معین. بنابر ترجیح احد همای معین ترجیح پیدا میکنه، احد همای معین هم طرح میشه. اونی که مرجح داره مشخصا انتخاب میشه، اونی که مرجح ندارد ترک میشه. قاعده میگه دو تا رو عمل کن. پس مفاد قاعده عدم و طرح احد همای معین است، اون احد معینی که غیر ذل مزیه است و از ترجیح. قاعده میگه اونو عمل کن. و من اجده هازا که قاعده بر سه تا مبنا، چه تساقط، چه تأخیر، چه ترجیح اثر میذاره، لهذا القاعده اهمیت کبیره فی العمل بالمتعارض، فیجب البحث عن القاعده من ناحیه مدرسه اولا و من ناحیه عمومها لكل جمع حتی جمع تبرعی صارت. اما سند اما من ناحیه من الناحیه الاولى فمن الظاهر انه لا مدرک للقاعده الا حکم العقل و اولویت الجمع. عقل که میگه این کارو کن، لان التعارض لا يقع، تعارض نیست الا مع فرض تمامیت مقدمات الحجه فی كل من الدلیلین من ناحیه سند و دلاله کما تقدم فی الشرط الرابع من شروط التعارض. دو تا باید حجت باشن. خب وقتی دو تا حجت شدن مع فرض وجود مقدمات الحجیه، یعنی وجود مقتضی برای حجیت، لا وجه رفع الید از حجیه الا مع وجود مانع من تاثیر المقتضی، مقتضی حجیه. مانع چی بود؟ و من مانع فی فرض التعارض الا تکاذب. تکاذب بود چه گفت دست برداری. و مع فرض امکان الجمع فی الدلاله بینهما لا یحرز تکاذب اینها، فلا یحرز المانع ان تاثیر مقتضی الحجیه فیهما. وقتی جمع شدن دیگه تکاذب احراز نمی شود، پس مانعی از تأثیر مقتضی احراز نمی شود. فکیفه یصح ان نحکم به تساقط ما او سقوط احد ما، که احد همای معین باشد بنابر ترجیح، احد همای غیر معین باشد بنابر تخییر. و اما من الناحیه الثانیه فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی ما یرجع الى التعبیر الکیفی. کیفی یعنی دل بخواهی. الذي لا يصاعد عليه عرف اهل المحاوره، هیچ قرینه عقلائیه ای دال بر این نیست، لا شاهد علیه من دلیل صالح، هیچ دلیل بیرونی هم شاهد جمع بین این دو روایت قرار نمیگیره. فقط یظن الظان، یک کسی گمان میکند که ان امکان جمع تبرعی، اینه براتون نگفتم یادمونه، دلیل کسی که بگه جمع تبرعی حجته، قائل به جمع تبرعی به همون عبارت بالایی میخواد تأیید بیاره برای جمع تبرعی، برای حجیتش. دلیل چی بود؟ گفتیم دوتا حجتن مانعی بود به نام تکاذب، مانعی بود به نام تکاذب، که بعد اگر قاعده الجمع مهما امکن این مانع را مرتفع کرد، دیگه دلیلی برای رفع ید از حجیت دلیل نیست. این حرف ما بود. قائل به جمع تبرعی میگه که جمع تبرعی رفع تکاذب میکنه و با رفع تکاذب دلیلی برای رفع ید از دو حجت وجود نداره. تمام شد. بخون قد یظن الظان ان امکان الجمع تبرعی یحقق هذه القاعده. قاعده چیه؟ اولویت الجمع من الصرف. چجوری؟ به مقتضی تقریر متقدم فی مدرک القاعده، به همون عبارتی که بالا براتون آوردیم. چرا؟ از لا یحرز المانع و هو تکاذب المتعارضین هین اذن، وقتی جمع تبرعی انجام دادیم. پس فیکون الجمع اولا من الصرف، جمع تعارض از بین میبره. لکن یجاب عن ذلک، این دفعه یه عده‌ای هم جواب نقضی دادنه، گفتن آقا جمع تبرعی اگر درست باشد دو تا تالیف فاسد داره. تالیف فاسد اول این که هیچ مورد تعارضی در عالم روایات نداری، بعد اون موقع این همه ادله اخبار علاجیه که اساس صورت مسئلهشون باب تعارضه بی موضوع میمونه، حالا که ما میدونیم امام معصوم اینا رو گفته. یه تالیف فاسد. تالیف فاسد دوم بخونیم حالا. لکن یجاب عن ذلک لو کان هذا مضمون هذه القاعده المجمع علیها ما یشمل الجمع التبرعی. اگه قاعده بخواد شامل جمع تبرعی باشه، فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان، دیگه دو دلیل متعارضی نداریم. وقتی نبود و للزم تره و کل ما ورد فی باب التعارض من الاخبار العلاجیه، باید همه اخبار علاجیه بی موضوع باشن. خب تالیف فاسد دوم دوباله تالیف فاسد اوله. حالا یه کسی به ما میگه که آقا ما قبول کردیم، نه یه سری موارد تعارض هم میمونه که جمع تبرعی هم بین اینها امکان نداره. یعنی ما عقلمون به جایی قد نمیده که بشه این دو تا روایت با هم دیگه جمع کرد. آقای مظفر میگه خب باشه، اینقدر کمن که نمیشه اخبار علاجیه‌ای که اخبار مطلقاتی هست برای باب تعارض هم بشن بر همین سه چهار موردی که عقل هیچ فقیهی دیگه قد نداد به جایی که بتونه ایدار با هم دیگه جمع کنه. الا فی ما هو نادرون، اما ندرتن که لا یصح حمل اخبار العلاجی علیها و هو صورت و کون کل من المتعارضه نستن فی دلالت لا یمکن تعبیره و ببجن من الوجود. یه جاییه که دوتا نستن قطعی، یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه بین اینا جمع کنه. آقای مظفر میگه اما بل رب ما یقال، بعضی هم اصلا جواب دادن گفتن الهاز فرضی درسته اما الهاز وقوعی تو فقه هیچ مصداق این چنینی وجود ندارد که اخبار علاجی برش هم بشه، لا وجود الهاز صورت المتعارضه. اینا نقضی جواب دادن. اما آقای مظفر میگه من بقا حلی جواب بدم و به بیان آخر برهانی نخود ان المتعارض لا یخلوان ان حالات اربعه، یا اما ان یکونا متعارضین مقطوع الدلاله مذمون السنه، یا بالعکس یکونا مذمون الدلاله مقطوع السنه، یا یکون احدهما مقطوع الدلاله مذمون السند و الاخر بالعکس، بالعکس یعنی مقطوع السند مقطوع السند مذمون الدلاله، او یکونا مذمون الدلاله و السند مع چهار فرض شد. اما فرض احدهما او کل منهما مقطوع الدلاله و السند مع فان ذلك یخرجهما، ظاهره یعنی چی؟ این که مقطوع الدلاله و سند با هم بشن یخرجه هما انکونه هما متعارضه. چرا یخرجه هما؟ آقا دقت کن اینجا آقای مرتضایی، اگر ما گفتیم یکی مقطوع الدلاله و سنده یکی نیست، خب ما عملا قطع داریم، احتمال خلاف نمیدیم، از تعارض خارج میشیم، مقطوع الدلاله و سنده میگیریم، میریم کارمون را میندازیم، فرض قطع دیگه. اگر گفتیم که دوتا مقطوع الدلالت و سند معن، اصلا این امکان فرض نداره. بله الفرض الثانی که کلون من هما مقطوع الدلالت سند باشن مستحیل که ما تقدم فی شروط تعارض. بله فل المتعارضین اربع حالات ممکنه لا غیرها، چهار تا فرض داریم، حالت پنجم هم نداریم. بگردید ببینید حالت پنجم شیش رو یکی براش پیدا کنید. فان كانت الاولى فلا مجال فيها للجمع في الدلاله مطلقا. تا
این نوبی باشد.
تمام هست در فضایی که متعارضین خبر باشن. پس شما که اول کار اومدی نزاع باب تعارض رو اعم کردی. پس قاعده الجمع مهما اعم کردم باید یه همه مرحله میگم یا دلالت یا سند، یه حرف بنا بر حرف شیخ انصاری که اومد بحث رو منحصر کرد به دائره اخبار آحاد، گفت بحث اعم تعارض الحجتینه، اما چون هیچ تعارض بین حجتین نداره الا که یه طرف کار خبر باشه، اونجاها درگیری پیش میاد که جاهایی هم که یه طرف خبر یه طرف آیه است کسی به خبر عمل نمیکنه، با آیه عمل میکنه. اونجا که یه طرف عقلی یه طرف خبره، او قطع عقل حکمش قطعیه دیگه، کسی به خبر عمل نمیکنه. پس ما میمونیم و تعارض بین اخبار، اونم اخبار آها، حرف شیخ تو الموجز خوندید اینو، لذا الموجز گفت بحث تعارض الخبره اینه یه حرف. خب فهو بخارجون ان خب فا انکا کجا رسیدیم؟ فا انکانت الاولا دوتا قطعی و دلالن فلا مجال فیها در اون فرض للجمع فی الدلاله مطلقا للقد بالدلاله بدرات کل من هما، تو این فرض اول که هیچ رای برای جریان این قاعده وجود نداره، فهو این فرض اول خارجون ان مورد القاعده رأسا. خب توضیح هم دادیم چون قطعی و دلالت و قاعده محیط دلالت رو شامل میشه، این قاعده اونجا جاری نیست. بل هما فی هذه الحاله این دو دلیل فرض اول اما ان یرجع فیه ما الا ترجیحات سندیه او یتساقطا حیث لا مرجعه او یتخیر بینهما بنابر مذهبی که ما باید اتخاذ کنیم، ببینیم دلیل، ببینیم مذهب ما تأخیر توقف چیه. و امکانات ثانیه، ثانیه‌ای که مظنون الدلاله اینجا قاعده میشه پیاده بشه، فانه مع القطع به سندهما، فرض کنیم که متواترین باشن از آیتین القرآنیتین باشن لا یقل صرف او صرف احدهما من ناحیه السند هیچ، ولم یبقى نماند الا تصرف فیهما من ناحیه الدلاله، لكن چون هر دو ظنیان هر دو قابل تصرفن و لا یقل جریان اصالت ظهور فیهما معن، اصالت ظهور تو هیچ کدوم تو دوتا به تنهایی پیاده نمیشه، لتقاضو به ما فی الظهور و حین اذن فا انکانه هنا که جمع اون اوفیون بینه هما بتونیم جمعشون کنیم با ان یکون احد هما المعین قرینتن علی الاخر یا کلون من هما قرینتن علی التصرف فی الاخر کلون من هما چون هر دو زنی و سندن زنی و دلالن امکان داره ها الان نحو ما یعتی من بیان وجوه الجمع الدلالی میگی من براتون وجوه جمع دلالی چیه فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما أشارة الظهور مراد جدي بعد از جمع مطلق و مقيد بعد از جمع عام خاص بعد از جمع قرائن مهم پیاده میشه فيدخلان بحسب این جمع في باب الظواهر ويتعين العهد بهذا الظهور هذا الظهور یعنی أصالة الظهوری که بعد از جمع دلالی جاری شد وإن لم يكن هناك جمع عرفي خب این معرکت الارا فإن الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا فی الجمع لیدخل فی باب الظواهر و یکون این جمع موضعا لبناء العقلا ولا دلیل فی المقام غیر بناء العقلا علی العقب الظواهر ظواهر هم یه دلیل دارن اونم بناء عقلاه فمن الذی یصحح العقب هذا التأویل التبرعی و یکون دلیلا علی حجیت این تأویل تبرعی هیچ دلیلی نداریم و غایت ما یقتضی تعارضهما عدم و ارادت ظهور کل منهما بیشترین چیزی که تعارض نتیجه داد این بود که هیچ کدوم این دوتا اراده نشده اند مراد جدی متکلم این دو نیست و لا یقتضی ان یکون المراد غیر ذا غیر ظاهرهما من الجمع التبرعی اما تعارض به ما نمیگه که جمع تبرعی مراد جدی متکلم است فإن هذا این که جمع تبرعی مراد جدی باشد یحتاج الی دلیل یعینه دلیلی بخوایم بر حجیتش یا دلیلی که یدل علی حجیت این دو دلیل متعارض فی الجمع تبرعی ولا دلیل بحسب الفرع چون دلیل بنا عقلا بنا عقلا اینجا شامل نمیشه و انکارت الثالثه یکی ظنی و سند یکی ظنی و دلاله فانه یدور الامر فیها بین تصرف فی سند مظنون السند یا بین تصرف فی ظهور مظنون الدلاله یا طرح ما معنا اصلا بگیم هیچ کدوم حجت تو تا رو ول کن فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف اهل المحاورة في ظهور الآخر اگه بشه با مقطوع الدلالة یک جمع عرفی با مظنون الدلالة برقرار کرد تعین ذلك جمع عرفی اشکال نداره اذ يكون مقطوع الدلالة قرینة على المراد الجدي من مظنون الدلالة فيدخل بحسب این جمع عقلائی و عرفی في الظواهر التي هي حجة ببناء العقلاء اما اذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية حاضر صلاحی یعنی چی؟ صلاحیت جمع عقلائی و عرفی فإن تأویل الظاهر ظنی و دلاله را تأویل کنیم تبرعاً لا یدخل فی الظواهر العقلائیه حین اذه لیکون حجتاً به بناء العقلا نمیتونی ولا دلیل آخر علی حجیت ظواهر جز بناء عقلا کما تقدم فی صورت ثانیه و یتعین فی هذا الفرق طرح هذین الدلیله بعد دو طرح گیر کنیم طرح کنیم طرح مقطوع الدلاله من ناحیت السند طرح مقطوع السند من ناحیت الدلاله فلا یکون الجمع اولا هیچ جمع اینا هم اولویتی نداره اذ لیس اجراء دلیل اصالت السند اولا من دلیل اصالت الظهور یا دلیل اصالت الظهور اولا از دلیل اصالت السند یعنی حق به سند بدیم یا به ظهور بدیم به جهت دلالتی حق بیشتری بدیم یا به جهت سندی هیچ کدوم دلیل نداره ولا معنا في هذا الحال للرجوع الى المرجحات في السند چرا چون یکی سندش قطعیه یکی سندش ظنیه اصلا سند قطعی جای احتمال خلاف نمیدهد به ما مع القطع بسند احدهما كما هو واضح پس چه کار میکنیم اینجا تعارض مستقر شد ما میمونیم تا ببینیم ان شاء الله مبنامون در باب تعارض چیه تعارض مستقر و امکانات رابعه برام مهم برامون این بود که نشون بدیم جمع تبرعی تعارض را از بین نمیبره تعارض باقی است جمع عقلایی تعارض را از بین میبره اما جمع تبرعی نمیتونه تعارض را منتفی کنه و امکانات رابعه فرض آخر مظنونه دلالت و سند معا واصف ان الامر يدور فيها بين التصرف في اصاله السند في احدهما والتصرف في اصاله الظهور في الاخر اما لا ان الامر يدور بين السندين ولا بين الظهورين خب این نکته همون نکته جدید بود و سر و فیاض دوران این است که ان دلیل حجیت السند يشملهما معا على حد سواء دو تا رو شامل میشه بلا ترجیح لاحدهما علی الاخر به حسب الفرق و کذالک دلیل حجیت ظهور. دوستان همین یه جمله‌ای که خوندم ان دلیل حجیه فلان تا همین سه که زده تو کتاب من یه سه گذاشته کنارش ها، این جمله لا معنای بالا رو خراب میکنه. چجوری؟ خودتون پیداش کنید. من قول بهتون دادم که اینجا دیگه نکته نگم، نکته علمی، چون بحث نداره، چون ارزش نداره. هی بخوام ملا لغتی ابا اشکال بگیرم به فکر آقای مظفر در حالی که اصل مطلب واضحه و بنا معلومه که جمع تبر روی حجت نیستی که ولش کنید. ای قد نکات داریم براتون اشباعتون کنیم، فقط اشباع نمیشید. تیم چرا اشباع نمیشید زمین؟ حالا این خراب میکنه. و کذال ولما کان یمتن اجتماع و ظهوره ما لفرض تعارض ما، از اول چیزی جذب شد که حالا اشباع بشه. لفرض ولما کان یمتنه بل آشباله کاش براخ بود. خیلی بینیم شما هم میتونید یه اردوی مثل یه اردوی پای پایین یادتون جور کنی.
شما که نمیاد
چی؟ هفته دیگه بریم؟ داره زبط میشه. نه آقا هفته دیگه نمیریم. ولما کان یمتن اجتماع و ظهوره ما لفرض تعارضه ما خوبه اشکال نداره. فاذا اردنا ان ناخذ به سنده ما معن چشم آب گرم داره. یعنی میریم یه جایی میگیریم بریم تو آب گرم بشینیم، بعد آب گرمش کمه مثلا تا پا یا خیلی عالی. هفته آینده بذارید بریم شما. ولما کان یمتن اجتماع و ظهوره نه بریم لفرض تعارض ما فاذا اردنا میخوام ببینم میتونید پول جمع کنید یا نه. فاذا اردنا
400 تا گرفتن از
اونا
بچه‌ای
پای 4 خیلی خوب زورشون زیاد بوده. فاذا اردنا ان ناخذ و حالا بذار این نشیم. فاذا اردنا ان ناخذ به سنده ما معن آقا هیچ جا نمیریم. فاذا اردنا ان ناخذ به سنده ما معن لابد ان نحکم به کذب ظهور عهده ما، یکیشون باید دروغ باشه. فیصادم حجیت سند احده ما حجیت ظهور الاخر، حجیت یکی سندن با حجیت ظهور دیگری منافیست. و کذالک اذا اردنا ان ناخذ به ظهور ما معن لابد ان نحکم به کذب سند احده ما، اگه بخوام بگیم دوتا درست است باید سند یکی غلط باشه. فیصادم حجیت ظهور احده ما حجیت سند الاخر فیرجع الافی هذه الحاله الى الدوران بین حجیت سند احده ما و حجیت ظهور الاخر. ای تمام. و اذا کان الامر کذاله، وقتی این دوران ایجاد شد دوباره اصالت و سند و اصالت و ظهور هیچ کدومشون مرجحی بر هم ندارن، فلیس احدهما اولا من الاخر، نه. حالا لو کان هناک جمع عرفی بین ظهوریهما فهم فانه حین اذن لا تجری اصالت و ظهور فیهما علی حد سوا، بابا اقلا در هر کدوم به تنهایی اصالت و ظهور جاری نمی کنن، بلکه اقلا وقتی مجموع قرائن را بعد الفحث ولی از جمع و جور کردن بعد اصالت و ظهور را در نهایت مطاف جاری می کنن. بل المتبع فی بناء الاقلا ما یختزی این جمع العرفی، جمع عرفی که این چنین صفت دارد یختز الملائمه بینهما فلا یصلح کل منهما لمعارضه الاخر، یکی معارضه دیگری نیست. و من هنا نقول همین جا بود که گفتیم ان الجمع العرفی اولا من الثا، بل بالجمع العرفی یخرجان این دلیلان متعارضان ان کونهما متعارضان کما سیاتی بعدن. فلا مختزی لسرح احدهما، بگید معین برابر ترجیح، غیر معین برابر تأخیر، او ترهما معن برابر تساقط برابر توقف. اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی، آقای مظفر از اول جمع عرفی رو، قاعده جمع عرفی رو عمومیت داد رو همه فروض، یعنی هم رو ترجیح هم روی تخییر هم روی تساقط. حقی بود وقتی میخواد عمومیت بده دیگه اسم تساقط نیاره. تساقط قاعده اولیه در مقابل قاعده های ثانوی مقاومت، لذا در عرض اونا نیست. باید به جای تساقط گفت توقف. تو قاعده ثانوی ما قاعده تساقط نداشتیم، روایت ها بمون نمی گفتن تساقط، می گفتن توقف. فرجعهما حتی یلقا
امام
یا حتی تلقا امامک
نه
وقتی میخواست عمومیت بده یا باید بگی قاعده من الان در مقام قاعده اولی مثلا اسم از قاعده ثانوی که ترجیح یا تخییره نمی آورد یا وقتی اسم میاره یعنی قاعده جمع عرفی موضوع تعارض را از بین میبرد نوبت به هیچ کدام از قاعده ثانوی هم نمیرسد اونجا دیگه باید اسم تساقط نیاره اسم توقف بیاره اینو دقت کنید گفتم عبارت یکم بالا پایین داره اما خب اصلش دیگه معلومه اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی خلاصه حرف همینه فان الجمع التبرعی لا یصلح للملائمه بین ظهورهما فتبقى اصاله الظهور حجه فی کل منهما فیبقیان علی ما هما علی چی بود او چیزی که اینها بر او بودن من التعارض فاما ان يقدم احدهما علی الاخر لمزیته او یتخیر بینهما او یتساقطا دوباره خراب شد بابا تو مقام قاعده اولی که مزیت نداریم قاعده اولی تساقطه تعارض است فیتساقطا اگه منظورت اینه که قاعده جمع عرفی موضوع قواعد ثانوی رو هم نابود میکنه اما جمع تبرعی توانه رفع موضوع قواعد ثانوی را اینجا دیگه کسی تساقطا نمیگه مبنای تساقط نداشتیم تو ادله این مال اوتیک است اول با اول ورودمون اینجا بهتون گفتم آقای مظفر اصطلاح جمع قاعده اولی ثانوی به کار نبرد ببین تا آخر یه جاهایی گفت ها اما نه اول ذهن و سر تفکی که بین قاعده اولی ثانوی نبست تا آخر این بلاهی سر ما میاد فتحصل من ذالکه کله که انه لا مجال للقرب اولویت الجمع تبرعی من از سر کسی نگه جمع تبرعی اولای از سره فی کل صورت مفروضه للمتعارضه اینه کسی نگه جمع تبرعی حجت نیست تمام اذا عرفت ما ذکرنا من الامور فی المقدمه فلنشرح فی المخصوص مقدمه شه فالامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه سه تا بحث داریم با هم الجمع العرفی فی القاعده و القاعده الثانویه فی المتعادله و المرجحات السندیه و ما يتعلق بها دوباره ببینید میگه سه تا بحث داریم یکی بحث جمع عرفی یکی قاعده ثانویه یکی مرجحات سندیه دوستان دقت کنید دوباره بین این سه تا ترتیب منطقی نیست دوباره تبویب آیه مقدسی گفتم بریم جلوتر دوباره در مورد تبویب حرف میزنه این تبویب این چنینی به چه ملاکیه که ما سه تا بحث داریم با تو رو چه اساسی سه تا بحث چهار تا نیست پنج تا نیست دو تا نیست چجوری داریم تقسیم میکنیم بحثو مشخص نمیشه بخونیم به مقتضا ما شرحنا فی المقدمه الاخیره به مقتضا آنچه که توضیح دادیم یقتضی که ان القدر المتیقن فی من قاعده اولویت الجمع من التر قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر هو الجمع العرفی الذي سماه الشيخ الاعظم بالجمع المقبول و قرض شیخ اعظم المقبول ای المقبول عند العرف و یسمى الجمع الدلالی و فی الحقیقه که ما تقدمت الاشارت و الازار همونطور که الان تو همینجا توضیح دادیم انهو بالجمع العرفی داره تکرار میکنه برای همین دارم میخونم یخرج دلیلان عن التعارض دو دلیل از تعارض خارج میشن چرا خارج میشن؟ بل وجه فی ذالک انهو انما نحکم به تساقط او تخییر او رجوع الالعلاجات سندی دوباره برگشت اشکاله ها حیث تکون و هناک حیرتون فی الاخذ به ما معن یه همون قاعده نهاییه گفتم دلیل نهایی رو خوب اقامه میکنه وقتی حیرتی باشد ما میریم سراغ میشه تعارض بعد میریم سراغ یعنی مستقر میشود و فی موارد الجمع العرفی لا حیرته و لا تردده تعارضی نیست و به عبارت اخرى انه لما كانت تعبد بالمتنافي مستحيلا فلا بد من العلاج اما بطرحهما او بالتخير بينهما او بالرجوع الى المرجعات السنديه اینجا میگه و غیرها غیرها یعنی چی یعنی همون توقف و اینها اینجا میاد و اما لو كانت دلیل المتلائمين غیر متنافيين بمختز الجمع العرفي المقبول ترسیم دوتا رو با هم چفت کنیم جوش بدیم فان التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين تعبد مستحیلی نیست فلا استحاله فی فلا محظوره حتی نحتاج الی علاج بینهما و یتزح من ذالک انه فی موارد الجمع لا تعارضه و فی موارد تعارض لا جمعه، چون جمع رتبتن بر تعارض مقدمه. که اگر از روز اول رو برگردید ببینید که از روز اول اصالت الظهور رو تو محیط و عقلا درست میگفتیم، محیط تشریک اول انداز براتون توضیح دادم، درست اونجا حرفشو میزدیم و توی جلد بحث عام خاص و بحث مطلق و مقید هی نمیرفتیم سر مقایسه خطابهای شخصی دوستان با هم دیگه، قانون رو میبستیم سر اینکه عقلا تا فحص و یأس نکنن در خطابات تقنینی در مجالس تقنین اصالت الظهور جاری نمیکنن، بعد اون موقع تعارض مستقر دیگه، تعارض غیر مستقر تعارض نبود. یا شما تفکیک کنید بین تعارض مستقر و غیر مستقر اگر اول همین شخصی و اینطوری سیر کردید، یا اگر اهم و اول اینجا نمیخواید تقسیم کنید بین مستقر و غیر مستقر، اهم و اول ببندید کارو که تعارض غیر مستقر تعارض نباشه. ایشون اگه طرف اینجا تقسیم نمیکنه تعارض به مستقر و غیر مستقر، او طرف او اول که میاد مسئله رو تقنینی با او شکل محکمش ارائه نمیکنه، گیره کار. ولی الجمع العرفی موارد و لا بأس بالاشارت الى بعض این موارد للتدری، اشکال ندارد که اشاره کنیم به بعضی از موارد جمع عرفی. بازم بخونم
چلاسته
آزمان صلی اللہ علیه.